سلام و درود بر شما. در ادامه این مجله خبری صبحگاهی جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه نگرانی ها در مورد احتمال بحران بشری، جامعه جهانی روی طرح انتقال پول به افغانستان کار می کند.
وضعیت بانک‌ها در افغانستان آن خراب است. شب‌ها موفتهات بری منتظر بشینی که تا پول خدا بدیز بیاری.
ملل متحد از اتحادیه اروپا خواسته که پناهجویان دیگر افغان را هم بپذیرد و یک مقام اتحادیه اروپا این کار را ممکن خوانده. شماری از خانواده های کسانی که عزیزانشان نزد طالبان زندانیان می گویند.
برادرم در حدود 9 سال در ولایت غزنی وظیفه اجرا کرده، ما روی سفید روی کردیم، دیگه کردیم، تا هیچ کس به ما قرار نشان نمیده که چرا آزاد نمیشه.
در برنامه رنگ های زندگی هم می شنوید.
وقتی که صنف اول خلاص کردم، خود مدیر صنف تقدیم نامه ما داد، اول نمره شدم. صنف دو اول نمره شدم، توی صنف 4 و 5 اول نمره عمومی هستم دیگه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. شورای حقوق بشر ملل متحد روی تعیین گزارشگر خاص در امور افغانستان توافق کرد. روسیه در مورد آنچه که افزایش فعالیت داعش در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. ترکیه میگوید که در بخش سرحدی با ایران به هدف جلوگیری از تردد غیر قانونی پناهجویان یک دیوار اعمار می کند. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روی تعیین گزارشگر خاص در امور افغانستان توافق کرد. این گزارشگر تخطیها توسط طالبان و سایر جوانب دخیل در این کشور را مورد بررسی قرار خواهد داد. تصمیم در مورد گماشتن گزارشگر خاص ملل متحد برای افغانستان با 28 رای موافق دیروز اتخاذ شد. چین، پاکستان، روسیه و دو کشور دیگر با این تصمیم مخالفت کردند. این گزارشگر در ماه مارچ سال آینده میلادی به کارش آغاز می کند. تصمیم در مورد ایجاد پست این گزارشگر نخستین گام مهم در زمینه بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان محسوب می شود. وزارت خارجه روسیه درباره آنچه که افزایش فعالیت داعش در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. ماریا زخارو سخنگوی این وزارت دیروز گفت مسکو مخصوصا در مورد فعالیت داعش در اطراف سفارت روسیه در کابل نگران است. به اساس گزارش ها 5 عضو داعش در نزدیک این سفارت روز دوشنبه کشته شدند. ماریا زخارو از مقام های حکومت طالبان خواسته که اقدامات بیشتر را در زمینه تامین امنیت ماموریت دیپلماتیک روسیه در کابل روی دست بگیرند. در این حال خبرگزاری های روسی دیروز گزارش دادند که زمیر کابلوف نماینده خاص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته که مسکو می خواهد به تاریخ 20 اکتبر از یک نشست بین المللی در مورد افغانستان میزبانی کند. شماری از بزرگان و علمای دینی در ولایت خوست از طالبان خواستند که افراد مسلکی و کارفهم را در ادارات دولتی بگمارند. مولوی عبدالقدوس امیری یک عالم دینی خوست دیروز به رادیو آزادی گفت
او بلا مهم مسئله ده که هر اغاز صبح که دیو رئیس بسید.
یک مسئله مهم دیگر این است که هر کسی که به عنوان رئیس یا مدیر به جای فرد دیگر تعیین می شود، شخص قبلی نباید با ناامیدی برود، بلکه باید در یک پست دیگر توصیف شود، زیرا حکومت از همه است، از یک مولوی، یک طالب یا یک بزرگ قومی نیست.
دادی و مولی، دادی و طالب، دادی و قومی مشر، ایده ندارم.
آنها همچنان از طالبان خواستند که اصول اساسیشان را ارائه کنند. به گفته این افراد، طالبان اصول اساسی را به سطح کشور ترتیب کنند تا پالیسی حکومت جدید برای افغانها و جهان روشن شود. در این حال شماری از زنان در بدخشان که در حکومت سابق کار کردند، دیروز از طالبان خواستند که برایشان اجازه کار را در ادارات دولتی بدهند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. کشور ایتالیا میگوید روی ایجاد دهلیز بشری کار میکند تا از طریق آن پناهجویان افغان از کشورهای سوم به ایتالیا منتقل شوند. خبرگزاری انسا گزارش داده که لوسیانا لامورگیس وزیر داخلی ایتالیا دیروز همچنان گفت که به اساس برنامه اسکان مجدد اتحادیه اروپا برای سال 2022 میلادی پناهجویان افغان که زندگیشان با خطر روبرو است و به حمایت بین‌المللی نیاز دارند از کشورهای پاکستان و ایران به ایتالیا انتقال داده خواهند شد. به گفته او این برنامه شاید افغانهایی را که در ترکیه به سر میبرند نیز تحت پوشش قرار دهد. وزیر داخلی ایتالیا همچنان روی نیاز برای اقدامات شدید اتحادیه اروپا در زمینه جلوگیری از افتادن پناهجویان به دست قاچاقبران انسان تاکید کرده است. هایکو ماس وزیر داخلی جرمنی میگوید که به تلاش ها در زمینه تخلیه مصون افراد از افغانستان ادامه میدهند. آقای ماس این سخن را در حال در بیانیه گفت که 217 افغان دیگر نیز به جرمنی دیروز انتقال یافتند. این افغان ها در یک پرواز چارتر از پاکستان به جرمنی رسیدند و از این جمله 20 تن آنها به سایر کشورهای اروپایی انتقال داده خواهند شد. در این حال ایالات متحده ای آمریکا، جرمنی و بریتانیا گفتند که هنوز هم شمار زیادی از شهروندانشان در افغانستان باقی ماندند و آنها تلاش میکنند که آنها به زودی تخلیه شوند. وزیر خارجه جرمنی گفته که برای انتقال این افراد راه‌های دیگر در هفته‌های آینده باز خواهند شد. یوروپول یا پلیس اتحادیه اروپا میگوید پلیس رومانیا به همکاری مقام‌های جرمنی اعضای یک شبکه را به اتهام قاچاق افغان‌ها دستگیر کرده است. به گفته مقام‌های رومانیایی این شبکه 25 نفری چند ملیتی پناهجویان افغان را به فرانسه و جرمنی قاچاق می‌کرد. پلیس رومانیا گفته این افراد در 19 منطقه شهر بخارست پایتخت رومانیا دستگیر شدند. همچنان گفته شده که بسیاری از اعضای این شبکه افغان‌ها هستند و از انتقال هر پناهجو 10,000 تا 20,000 یورو پول می‌گرفتند. ترکیه میگوید که 20 کیلومتر دیوار امنیتی در بخش سرحدی با ایران به هدف جلوگیری از تردد غیرقانونی پناهجویان ایجاد میکند. محمد امین بلمز والی ولایت وان ترکیه گفته که با تکمیل شدن اعمار این دیوار از رفت و آمد غیرقانونی، تحرکات تروریستی و قاچاق مواد مخدر جلوگیری خواهد شد. خبرگزاری آنادولو ترکیه این دیوار را با توجه به تجهیزات نظامی آن دیوار آتش نامیده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه نگرانی ها در مورد احتمال بروز بحران بشری و فروپاشی اقتصادی در افغانستان، جامعه جهانی روی طرح انتقال پول به این کشور کار می کند. به اساس این طرح به افغانهای نیازمند کمک های نقدی صورت خواهد گرفت. سازمان ملل متحد هشدار داده که میلیون ها تن در افغانستان با فقر و گرسنگی روبروند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتظار می رود جامعه جهانی طرح را روی دست گیرد که بر اساس آن پول نقد برای کمک با مردم نیازمند در افغانستان به این کشور منتقل خواهد شد. افراد آگاه از این طرح در مورد آن به خبرگزاری رویترز معلومات دادند. آنها گفتند که این کمک مالی برای افراد نیازمند در نظر است و برای تمویل مالی حکومت طالبان هزینه نخواهد شد. هدف از اجرای طرح انتقال پول برای مردم عام در افغانستان جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در این کشور خوانده شده. با گزارش رویترز، توزیع پول به نیازمندان از طریق بانک ها صورت می گیرد و به هر فرد کمتر از $200 پرداخت خواهد شد. این در حال است که فعالیت سیستم بانکی در افغانستان هنوز کاملا به حالت عادی برنگشته و مردم در کابل در عقب دروازه بانک ها برای گرفتن معاشات و یا سپرده هایشان در صفهای طولانی انتظار می کشند. کریمه و آرش، دو تن از باشندگان کابل، در این باره به رادیو آزادی چنین گفتند:
ما در بانک پول خود پس انداز کردیم که در وقت ضرورت ما بتونیم از بانک پول بگیریم، مگر مال شرایط قسمی شده که بانک ها پول خود ما رو بسته کردن نمیتن بر ما. ما میخوایم که بریم پول خود بگیریم، در اونجا باید تقریبا 3-4 شب پیش ما کارت خود بتیم اونجا نوبت بگیریم، باز ما بریم پیسه خود بگیریم، پیسه که ما میخوایم به اون مقدار که ما میخوایم بر ما نمیتن.
وضعیت بانک ها در افغانستان اون خراب است. شب ها مؤفتات تو بری منتظر بشینی که تا پول خدا بدز بیاری.
با تسلط یافتن طالبان بر کابل در 15 آگست بانک ها بسته شدند و بعد از چند هفته فعالیت بانک ها در این شهر قسما از سر گرفته شد. دو مقام ارشد خارجی که از آنها نام برده نشده به خبرگزاری رویترز گفتند که کشورهای کمک کننده علاوه بر انتقال پول از طریق هوا برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان میخواهند که یک صندوق مالی را نیز ایجاد کنند که معاشات پرداخت گردد و مکاتب و شفاخانه ها باز نگه داشته شوند. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان در بانک‌های آمریکا منجمد شد و طالبان به آن دسترسی ندارند. کارمندان ادارات دولتی در افغانستان از حدود 3 ماه به این طرف معاش نگرفتند. بسیاری افغان‌ها برای تهیه غذا و دیگر نیازمندی‌ها به فروش اموالشان آغاز کردند. شماری هم برای رفتن به خارج اموال خود را می‌فروشند. سازمان ملل متحد هشدار داده که 14 میلیون تن را در افغانستان گرسنگی تهدید می‌کند. میری آلن مگروتی رئیس برنامه غذایی جهان در افغانستان گفته است که اقتصاد این کشور به دلیل بحران پول نقد از هم خواهد پاشید. در این حال رویترز به نقل از یک دیپلمات ارشد گزارش داده که دروی کرد در حال بررسی است که می تواند پول نقد را به اقتصاد افغانستان تزریق کند. این دیپلمات افزوده که بر اساس روی کرد اول برنامه غذایی جهان پول نقد را مستقیما به مردم کمک خواهد کرد تا از آن مواد غذایی بخرند و طبق روی کرد دوم پول نقد از طریق بانک ها برای پرداخت معاشات کارمندان نهادهای ملل متحد و دیگر مؤسسات فراهم خواهد شد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
خانواده های شماری از نظامیان سابق که در زندان های طالبان بسر می برند در مورد سرنوشت عزیزانشان ابراز نگرانی کردند. آنها می گویند این نظامیان بعد از به قدرت رسیدن طالبان با آنها تسلیم شدند، اما تا اکنون دوباره به خانه هایشان بر نگشتند. در این حال بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان گفته که بررسی در مورد جریان دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از پخش گزارش‌ها از کشته شدن برخی نظامیان پیشین از سوی طالبان، شمار از خانواده‌های نظامیان حکومت پیشین که تا هنوز در بند طالبان به سر می‌برند، نگران سرنوشت ناروشن آنان هستند. نجیب برادر سمسور زابلی، عامل امنیت حوزه هفتم ولایت غزنی، می‌گوید برادرش پس از به قدرت رسیدن طالبان در غزنی، همراه با مهمات تسلیم طالبان شد، اما تاکنون از سرنوشت وای خبری در دست نیست. سمسور نامزد است و خانواده‌اش در کابل زندگی دارد. نجیب در صحبت با رادیو آزادی گفت که برادرش در ریاست امنیت ملی ولایت غزنی زندانی است.
روز تسلیمی یا وقتی که یا تسلیم شدن کل مهمات یا برشان تسلیم کرده بود، نه ما را به ملاقات ماند، نه ما را به یه چیز نمانده که ما وردی میتسیم. خدای نخسته سرنوشت شد نشه مثل از آشم خانواری و بیادرم در حدود 9 سال در ولایت غزنی وظیفه اجرا کرده در امنیت ملی بود. ما روی سفید روی کردیم، دیگه کردیم، تا هیچ کس به ما را نشان نمیده که چرا آزاد نمیشه.
نجیب از طالبان میخواهد که بر اساس فرمان عفو عمومی که اعلام کردند برادرش را از بنده ها سازند. در این حال گلاجان باشنده ولایت المن نیز نگرانی مشابه دارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که از سرنوشت برادرزادهش احمدالله که سرباز اردوی ملی بود خبری ندارد. گلاجان به علت اساسیت موضوع در مورد برادرزادهش جزئیات بیشتر به دست نمی‌دهد.
برادرزاده هم در قول اردوی میوند سرباز بود. او به طالبان تسلیم شده بود، اما تا حال از سرنوشت او خبری نیست. ما از طالبان می‌خواهیم که اگر زنده است رهایش کنند.
این نگرانی‌ها پس از آن مطرح شدند که چند روز قبل یک عضو خانواده هاشم خان، عامر پیشین حوزه اول ولایت غزنی، در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که وای از سوی امنیت ملی طالبان بازداشت و پس از 49 روز کشته شده است. اعضای خانواده هاشم خان میگوید اکنون زندگی آنان نیز با خطر روبرو بوده و نگران آیندهشان هستند. اما بلال کریمی، یک عضو رسانه‌های حکومت برهبری طالبان، این ادعاها را بی اساس میخواند. او میگوید آنان همه کارمندان نظامی و غیر نظامی حکومت پیشین را مورد عفو قرار دادند.
راپورها و ادعاها را ما کاملا رد میکنیم. هیچ موردی وجود نداره که مجاهدین امارت اسلامی کسی را که با مجاهدین امارت اسلامی پیوسته باشه تسلیم شده باشه و یا مورد عفو قرار داده شده باشه و باز او کشته شده باشه. ما عفو عمومی که امارت اسلامی به کارمندای اداره پیشین صادر نموده، اعلام عفو عمومی را اون مجاهدین امارت اسلامی کاملا رعایت میکنند.
آقای کریمی گفت کسانی اگر از نام طالب سوء استفاده کرده و چنین کاری را کرده باشند با جدیت پیگیری شده و با آنان رسیدگی می شود. پس از به قدرت رسیدن طالبان بیشتر کارمندان نظامی و غیر نظامی پیشین نسبت به آیندهشان نگران بوده و شماری برای اینکه تحت پیگرد قرار نگیرند کشور را ترک کردند. اما حکومت برابری طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان اعلام کرد که همه کارمندان غیر نظامی و نظامی حکومت پیشین مورد عفو قرار داشته و می توانند به زندگی یادیشان در کشور ادامه بدهند. اما هنوز هم مردم در برخی مناطق ادعا می کنند که طالبان به تلاشی خانه ها پرداخته و در مورد کارمندان پیشین تحقیق و بازجویی می کنند. گزارش های متعدد هم از قتل شماری از کارمندان پیشین نظامی و غیر نظامی از سوی طالبان نشر شدند. گزارش هایی که طالبان همواره آن را رد کردند.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را همکارم مرور کرده.
نشریه دیپلمات نوشته که بیش از 100 خانواده اویغور که از چند دهه در افغانستان زندگی آرامی داشتند حالا از حکومت چین هراس دارند. در ادامه مقاله دیپلمات آمده است که شماری از خانواده های اویغور از سالهای دهه 70 بین سرحد افغانستان و چین بود و باش دارند. همچنان یک تعداد از اویغورها پس از آن از پاکستان به افغانستان آمدند که در سالهای دهه 90 رابطه اسلام آباد و پکین گرم شد. با باور نویسنده این مقاله چین پیش از این ادعا کرده بود که اویغورها تهدیدی توریستی برای افغانستان هستند. نویسنده پیشنهاد کرده که ایالات متحده باید بر چین فشار بیاورد تا از سرکوب اویغورها دست بردارد. دیپلمات در ادامه نوشته که اویغورهای مقیم افغانستان به خطر سپرده شدن به چین مواجه هستند. در ادامه آمده که واشنگتن باید با این اقلیت همکاری کند، در غیر آن چین آنها را زندانی و شکنجه خواهد کرد. در مقاله دیپلمات به گزارشی که در 11 آگوست منتشر شد نیز اشاره شده است. در این گزارش آمده که در نهاد اکسوس از سال 1990 به این طرف 21 قضیه دستگیری اویغورها در افغانستان و پاکستان و یا هم سپردن آنها به چین ثبت شده. همچنان در این مدت حوادث مشابه ثبت شده که مشخصات کامل دستگیر شدگان هنوز روشن نیست. اکسوس نهادی است که در آسیای مرکزی برای حقوق بشری اویغورها فعالیت می‌کند. بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در یک گزارش جدید دریافت که طالبان اویغورها را از مناطق سرحدی افغانستان با چین دور کرده است. در این گزارش این مسئله روشن نیست که طالبان آنها را به چین خواهد سپرد یا خیر. اما این اقدام یک نشانه جدید از همکاری بین طالبان و چین است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در مورد موسیقی افغانستان پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در 15 اکتبر مطلبی را منتشر کرده. در آغاز این مطلب آمده که پیش از حاکمیت طالبان به کابل در این شهر از رستوران‌ها و آیسکریم فروشی‌ها صدای موسیقی داخلی و خارجی شنیده می‌شد و همین گونه کاسبان مشتری جذب می‌کردند. اما حالا صدای موسیقی در شهر کابل خاموش شده و طالبان موسیقی را در تضاد با دین اسلام می دانند. شام دوشنبه بیش از 100 استاد و شاگرد انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به دوحه پایتخت قطر رسیدند. در این میان بیش از نصف آنان زنان و دختران بودند. گفته می شود که آنها از قطر به پرتغال منتقل می شوند. احمد سرمست بنیانگذار انستیتوت موسیقی ملی افغانستان به آژانس خبری فرانس پرس گفته که پس از خروج استادان و شاگردان این انستیتوت از افغانستان این امید برایش زنده شده که با کمک آنها موسیقی افغانستان در خارج از کشور زنده میماند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به درخواست سازمان ملل متحد در مورد پذیرفتن 10,000 پناهجوی افغان به طور مستقیم پاسخ ندادند، اما یک مقام اتحادیه اروپا گفته این کار ممکن است. او افزوده که اعضای این اتحادیه طی حدود 2 ماه گذشته به هزاران افغان پناه دادند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تقاضا کرده که اتحادیه اروپا یک شماره دیگر از پناهجویان افغان را هم بپذیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتحادیه اروپا میگوید که تقاضای کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مورد پذیرفتن اضافه از 42,000 پناهجوی افغان می تواند برآورده شود. اما یلوا یوهانسون کمیشنر اتحادیه اروپا در امور داخلی روز پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم گفت که هر نوع تصمیم در این باره به کشورهای عضو اتحادیه ارتباط میگیرد.
من فکر میکنم این کار شدنی است، اما این به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ربط میگیرد که وعده کنند. من درک میکنم که کشورهای عضو روشهای دیگر را برای محافظت از افغانان نیز در نظر خواهند گرفت. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان مخصوص اسکان مجدد است، اما در دنیای واقعی ما نیز نیاز به پذیرش مجدد و تخلیه بشر دوستانه داریم و به همین دلیل ما این رویکرد گسترده تر را در این گردهمایی داشتیم.
او این سخن را در نشست خبری در پایان گردهمایی مقام های اتحادیه اروپا گفت.
بانو یوهانسون افزود که حمایت از افغانهایی که با خطر روبروان وظیفه اخلاقی این اتحادی است. وی در ادامه گفت که نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این مقام اتحادیه اروپا از احتمال فروپاشی اقتصادی و گسترش گرسنگی در این کشور هشدار داد. در گردهمایی دیروز در بروکسل، وزیران داخله و خارجه 27 کشور عضو این اتحادیه اشتراک کرده بودند. در این نشست کدام تعهد تازه با افغانستان صورت نگرفت و صرف روی موقف اتحادیه اروپا در زمینه حمایت از مردم عام در این کشور بار دیگر تاکید شد. یوهانسون گفت که فیلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان در نشست از اتحادیه اروپا خواست که از میان حدود 85,000 پناهجوی افغان 42,500 تن آنها را در جریان 5 سال آینده بپذیرد. این اتحادیه با دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 مای آگست درخواست‌های پناهندگی 22,000 افغان را پذیرفته است. گزارش‌ها حاکی است که بیش از 200 افغان دیروز در یک پرواز از پاکستان به جرمنی انتقال داده شدند. در این حال ناتو گفته است که 80 تن از همکاران پیشین افغانش با خانواده‌هایشان به تازگی به نروژ رسیدند. این پیمان نظامی گفته که تمام افغانهایی را که با ناتو کار کردند و زندگی آنها با خطر روبروست و بیرون از افغانستان انتقال می دهد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شماره از دختران ورزشکار در ولایت هرات از ترس طالبان به طور پنهانی و با کمترین امکانات به تمرینات ورزشی در خانه هایشان ادامه می دهند. این دختران ورزشکار می گویند که با ممانعت طالبان همه آرزوهایشان برای درخشش در رقابت های ورزشی نقش بر آب شده و طالبان نباید زنان را از ورزش محروم سازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شراره سروری در صحن خانهش تمرینات باسکل سواری را بدون داشتن امکانات معیاری ورزشی انجام می دهد. شراره 18 ساله 4 سال می شود که عضویت تیم باسکل سواری دختران هرات را دارد. او یک از اعضای تیم 15 نفری دختران باسکل سوار هرات است. می گوید که طالبان باسکل های ورزشی و لباس هایشان را ضبط کردند و به همین خاطر با باسکل غیر معیاری و پنهانی تمرین می کند.
بایسکل های اصلی ما متاسفانه توسط حکومت امارات ضبط شده و تا کنون به دست ما نرسیده، مجبور هستم به خاطر ادامه تمرینات خود از این بایسکل استفاده کنم و با لباس شخصی خانه خود. بسیار دشوار هست تمرین کردن در یک فضای کاملا بسته ای که نه امکاناتی هست نه مسیری هست برای رکاب زدن و این کلا تمرینات آدم را مشکل می کنه.
قصه شراره قصه ناگفته صدها دختر ورزشکار در هرات است که حالا از ورزش کردن محروم شدند.
ای کپر به بامیان از آن خود کردم به خاطر مقام نخست و مدال هم در ولایت هرات در مسابقه محلی.
حالا شراره سروری هیچ امیدی به طالبان مبنی بر برداشتن محدودیت برای دختران ورزشکار ندارد و با آن هم به خاطر شوق زیاد به تمریناتش ادامه می دهد.
امیدها و آرزوهای ما در کل هیچی شده به خاطری که تمام هدف ما اون بایسکل رانی بود که روزی باشه ما حداقل در سطح جهانی مسابقات داشته باشیم و یک ورزشکار نامدار باشیم از افغانستان.
شمار زیادی از دختران ورزشکار هرات با تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند، اما هنوز هم شمار از ورزشکاران به شمول یگانه محمدی عضو تیم ملی فوتبال در کشور حضور دارند. یگانه پس از مسدود شدن دروازه استادیوم و جمنازیوم های ورزشی بروی زنان در بام خانه خود تمرین می کند، اما با دشواری و با کمترین امکانات ورزشی.
خود چون که می فهمیم جمنازیوم های استادیوم ورزشی کلان بسته، ولی به داخل خونه هم که من تمرین می کنم پشت بام خیلی کلان نیه و من اندازه می شه که من تمرینات خود جدا ادامه بدم و من هر روز تمرینات خود پشت بام خانه انجام بدم به خاطر که وقت مسابقات ما بشه یا وضعیت بهتر بشه ما کاملا آماده باشم برای مسابقات فوتبال.
با وجودی که نزدیک به 2 ماه از تصرف افغانستان توسط طالبان میگذرد، اما تاکنون این گروه به ورزش کردن زنان چراغ سبز نشان ندادند. مولوی شیرحمد عمار معاون والی طالبان برای هرات در صحبت با رادیو آزادی میگوید که باید زنان ورزشکار منتظر تصمیم رهبریشان باشند. دختران ورزشکار در هرات به شمول شراره و یگانه از گروه طالبان میخواهند که برخلاف دوره نخست حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان را از آموزش، کار، ورزش و فعالیت‌های اجتماعی محروم نکنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روی تعیین گزارشگر خاص در امور افغانستان توافق کرد. روسیه درباره آن چه که افزایش فعالیت داعش در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. شماری از بزرگان و علمای دین در خوست از طالبان خواستند که افراد مسلکی را در ادارات دولتی بگمارند. ایتالیا میگوید روی ایجاد دهلیز بشر دوستانه ای کار میکند تا از طریق آن پناهجویان افغان از کشور سوم به ایتالیا منتقل شوند. جرمنی میگوید که به تلاش ها در زمینه تخلیه مصون افراد از افغانستان ادامه میدهد. ترکیه میگوید که 20 کیلومتر دیوار امنیتی در بخش سرحدی با ایران اعمار خواهد کرد. و یوروپول یا پلیس اتحادیه اروپا میگوید پلیس رومانیا یک شبکه قاچاق انسان را دستگیر کرده. حال توجه کنید به برنامه رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
خودت خدا معرفی کو قندم؟
نام من کوثر هستم، متعلم صنف 5 مکتب هستم.
خب، در کدام مکتب؟
در مکتب خدمت.
پیش از اینکه به مکتب بیایی کودکستان رو میرفتی؟
آه میرفتم.
چی چیزا رو یاد گرفته بودی در کودکستان؟
در کودکستان خب من زیاد چیزا رو یاد گرفته بودم. معلم های ما را خدا خیر بدادن و زیاد چیزا رو یاد دادن. در کودکستان من زیاد چیزا رو یاد گرفتم که در صنف اول من به دردم میخورد.
خب در مکتب های خصوصی که از وقت آدم مک دیده مثلا طفلکار که شامل میکنن، باز باید که پیش از او دوره آمادگی را بخوانن. خود دوره آمادگی را باز خواندی؟
کودکستان دیگه تعداد کل چیز هم یاد گرفته بودم. مثلا در صنف آمادگی یک دوسی را میخوانن، من یک دوسی را یاد داشتم. الف بی تی سی را میخوانن، من الف بی تی سی را یاد داشتم. ای بی سی را میخوانن، او را من یاد داشتم. دیگه تجزیه و یگان چیزا کار را میخوانن، من او چیزا را کلش یاد داشتم. در مضمون ریاضی هم.
باز که مکتب رفتی به خیر چندم نمره بودی، چقدر لایق بودی، تا حال چطور است میشه قصه کنی؟
در مکتب که رفتم خوام که باز وقتی که صنف اول خلاص کردم خود مدیره شده دستم تقدیم نامه مداد، اول نمره شدم. صنف دو اول نمره شدم و می صنف چهار و پنج اول نمره عمومی هستم دیگه.
خب در روزای کودک در مکتبتان تجلیل میشه؟
ها زیاد تجلیل میشه، کنفرانس میدن. ما خود ما هم چند بار در این مکتب در روزای کودک کنفرانس دادیم. باز بعد از اینکه مدیره صبری ما مات کرد دیگه، باز بعد از جرات پیدا کردم در زیاد کنفرانس ها میرفتم تا الیا میرم.
خب کنفرانس ها رو چه قسم خودت اجرا میکردی؟
مثلا ما گردانندگی میکردم دیگه، کسا میامد دیگه، کسا را میخواستم که یک ترانه میخواندن یا یکان چیزایی که بر روز کودک میباشه، یکان شعر و چیزا میخواندن، مقاله میخواندن. خصوصا ما زیادتر گردانندگی میکردم، یکان دفعه خودم صرفا شعر میخواندم.
روز کودک تجلیل میشه بر کودک ها، چقدر خوب است به نظر خودت؟
به کودک ها خوب، بسیار خوب است. در روز کودک در جای در پارک های تفریحی میرن، همون روز کودک روزشون میباشه که خوش میشه، مثل که روز معلم است، روز زن است. تو کودکان یک روز دارن که در روز خوش می باشن. کودکان زیاد توجه ضرورت دارن و در یک روز که روزشان می باشه خود این روز با زیادتر توجه می خواهند. بخاطر در یک روزشان می باشه خوش می باشن، در روز خوش دارن کلگی توجهشان به ما باشه.
خودت وقت روز کودک در خانواده چقدر توجه میکردن؟
زیاد توجه میکردن، در کودکستانم توجه میکردن، در خانم توجه میکردن، برام تحفه میخریدن. خلاصه در روز کودک من زیاد خوش میبودم دیگه، بارکای تفریحی میبردن، من امی چند سال که روز کودک تیر شده، من از امی چند سال بسیار از روز کودک خاطرهای بسیار خوش دارم.
گفتنید چی از بایی که مثلا کودکا به چی ضرورت دارن امروزه در شرایط افغانستان؟
کودکا که هستن آینده سازای امی کشور هستن و باید به وضعات درجه زیاد باید شوه و حق دارن که درس بخونن و برایشون باید رفتار روی خوب صورت بگیره تا با یک روحی سالم در جامعه تقدیم شوند.
نام خدا. تشکر کوثر جان.
از شما هم تشکر، قابلش نیست.